أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تأجیل در ظهور فرزندشون صلوات بفرستیم. خب، عرض ما در مورد خطبه 176 نهج البلاغه در این دهه رسید به چند نکته کلیدی برای سیر و سلوک و اهل سلوک الالله، چون حالا ما خیلی اهل سیر و سلوک نیستیم، اما وقتی تو ایام ماه مبارک میشه و همه بالاخره فضای معنوی پیدا میکنن، به صورت اتفاقی هم رسیدیم به این بخش که بسیار بسیار مهمه. این 5 تا دستوری که امیر المؤمنین فرمودن دو ما از شب اول عرض کردیم تا الان، این 5 مرحله که آقا فرمود یه سیره برای سلوک الالله، این خودش یه نسخه است. به صورت کلی جزئیاتش دیگه همینا رو میشه شاخه شاخه کرد، اما اصل قصه همینه. آقا فرمودن که بعد از فضائل قرآن و مناقب قرآن فرمودن العمل کار کنید. بعد فرمودن ثم النهایه، کار رو تمام کنید، نذارید بمونه رو زمین. بعد فرمودن والاستقامه، استقامت بکنید. ثم الصبر، بعد فرمودن صبر کنید. بعد فرمودن الورع. ورع تو دلش تقوا هم هست، یعنی یه جورایی جمع میکنه همه این مطالب رو. کار کردن و تلاش کردن، حرکت کردن به سمت خدا قدم اوله. کم کم سعی بکنه انسان هر کار کوچکی که برای خدا انجام میده به پایان برسونه. کم کم سعی بکنه که توی ایمانی که به خدا پیدا کرده از اون کارها یه استقامت و پایداری پیدا بکنه و این رو تثبیتش بکنه. توی مسیرم به موانعی که برخورد میکنه صبر کنه و در نتیجه به یه ملکه‌ای برسه که یه قدرتی پیدا بکنه، یعنی قدرت روحی و ایمانی پیدا بکنه که بتونه ورع پیشه کنه. به ورع که برسه، این نقطه ایست که نقطه اوجه. هر کسی هم به اندازه خودش. ورع رو هم ترجمه کردیم به موضوعات مختلف، ممکنه معانی مختلف پیدا بکنه. این تا دیشب. خلاصه چیزهایی که امیرالمومنین فرمود توی این چند تا کلمه و این گفتار کوتاه، آقای دستورالعمل سیر و سلوک الالله رو فرمود. بعد جملات عالی ادامه کلام امیرالمؤمنین بسیار مهم و زیباست. می فرماید ان لکم نهایه فانتهوا الی نهایتکم، بدونید که برای شما یه سرانجامی هست و خودتون رو به اون سرانجام برسونید. اون نهایت شاید بشه گفت بی نهایتیه دیگه. برای شما خداوند یه سرنوشت بی نهایت در نظر گرفته. حواستون به نهایت خودتون باشه، یعنی حواستون به ابدیت باشه، ابدیت شوخی بردار نیست. شنیدید؟ علامه طباطبایی گاهی وقتا سر کلاس درس شاگردان میگن یه دفعه سکوت میکرد و مثلا ایشون یه دفعه میدن که رنگش پریده یا منقلب شده، مدتی تأمل میکرد، همه متعجب که آقا چه شد یه دفعه رفت تو فکر. بعد ایشون یه دفعه سر بلند میکرد میگفت آقایون، ابدیت در پیش داریم، یه نهایتی خداوند برای شما در نظر گرفته. اینجا امیرالمومنین میفرماید دستورالعمل ها رو میفرماید، بعد میفرماید که به اون سرانجام خودتون نگاه بکنید، به سمت اون حرکت بکنید. یعنی ابدیت خودتون دست خودتون باشه و خودتون بسازیدش. اجازه ندید که برسه اونور، حالا ببینیم خب الان چی کار بکنیم. هرچه که هست همینجا درست کنید. و ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم. حالا تو مسیرم، تو این مسیر ابدیت، شما بدون راهبرم نیستید، شما علم و نشانه هایی دارید. خدا برای شما اعلامی گذاشته، نشانه هایی گذاشته، به وسیله اونها راه رو پیدا بکنید. این علم ها و نشانه ها مشخصا به صورت کلی خود اهل بیت علیهم السلام و قرآن دیگه. حالا دیگه مثلا میتونه عقل به کمک بیاد، یه جایی الهامات الهی میتونه، علما یه وقتی به کار میان، یه وقتی خدا یه آدمایی رو سر راه ما قرار میده، نمیدونم یه کتابی سر راه ما قرار میگیره. اینها علم و نشانه است برای پیدا کردن راه. یه موقع یه جمله ای اتفاقی به زبان کسی جاری میشه که اتفاقا گره من اونجاست. هدایت های اینجوری خداوند نشانه هایی قرار داده برای هدایت ما که اتفاقا اگر کسی توجه به اون علم و نشانه ها بکنه، قاعدتا راه خودشو خیلی سریع پیدا میکنه. اینجا صراحتا حضرت میفرماید ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم، با ان آورده، با تأکید میگه برای شما نشانه هست. یعنی کسی بگه من گیج شدم دیگه نمیدونم چی کار بکنم، معلومه که توجه به این نشانه هایی که خدا براش گذاشته نداره. و الا کسی تو دنیا نباید گیج بشه. شیعه ای که قرآن و اهل بیت داره و شیعه ای که اهل روزه امام حسینه، شیعه ای که اهل نماز و خمس و جهاد و تهجده، این شیعه هیچ وقت نباید متحیر بمونه، به خاطر اینکه خداوند سر راهش نشانه ها رو قرار داده. اگر گیج میشه به خاطر اینکه نمیتونه ببینه علم ها رو، نشانه ها رو نمیتونه ببینه یا نمیخواد ببینه. گاهی وقتا هوا و هوس میاد جلوی ما رو میگیره و اجازه نمیده که من اون نشانه رو ببینم، چون من دلم نمیخواد از اون مسیر برم، دوست دارم یه مسیر دیگه برم. اینجا تابلو زدم ورود ممنوعه، من چون دلم میخواد برم تو ورود ممنوع، میگم ندیدم تابلو رو، خودمو میزنم به اون راه میرم و این نشانه رو نمیبینم. خدا تابلوها رو جلوی راه ما قرار داده برای اینکه ما راه رو پیدا کنیم. کاملا هم واضح و روشنه. حداقل الان تو عصر ارتباطات در کشور جمهوری اسلامی با این همه تبلیغ دین، با این همه حوزه و دانشگاه و مسجد و کتابخونه و نمیدونم دفتر مرجع و منبر و سخنرانی و چه و چه و چه، علم و نشانه ها کاملا واضحه. ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم، به وسیله اون نشانه ها راه رو پیدا کنید. و ان للاسلام غایتا فانتهوا الی غایته، اسلام یه هدفی داره، به سمت اون هدف حرکت بکنید، اون هدف سعادت شماست. خلاصه دو سه تا جمله بعد از اون پنج تا مرحله سیر و سلوک، آقا میفرماید که حالا میخواید کار بکنید، دنبال نشانه ها باشید، آخر کار رو ببینید، غایت کار رو ببینید، ابدیت رو ببینید و اینکه بالاخره خدا شما رو برای هدفی آفریده و عبث و بیهوده نیست. با این نگاه می شود اون پنج مرحله رو به سادگی طی کرد. ولی اگه نگاه نگاه زمینی باشه، غایت دیده نشه، عمل، نهایت، استقامت، صبر، ورع، این پنج مرحله سخت میشه. اگه من میخوام مثلا ازدواج بکنم، همین 20 سال و 30 سال زندگی مشترک رو ببینم، قاعدتا به مشکل خواهم خورد، هم تو انتخاب همسر، هم تو زندگی آیندم، به خاطر اینکه من یه محدوده رو دارم میبینم. اما وقتی آینده رو میبینم، آینده نه عمرم، آینده زندگیم که یه ابدیت میبینم، این انقدر کوچیک میشه که هم ساده انتخاب میکنم، هم ساده میتونم کنار بیام با مسائل زندگیم، زندگیم رو میکنم. و اون هدفه باید دیده بشه. اینا این پنج مرحله رو آسان میکنه این فرمایش مولا. بعد یه نتیجه گیری میکنه، فرماید که واخرجوا الالله بمفترز علیکم من حقه. حالا خارج شید به سمت خدا، به سمت خدا حرکت بکنید. از کجا خارج بشیم؟ تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، پاشید را بیفتید، از خودتون خارج بشید. واخرجوا الالله، به سمت خدا حرکت بکنید. به مفتر از علیکم من حقه، با انجام اون فرائض و واجباتی که خدا برای شما قرار داده. یعنی آقا داره هی میچینه، میگه اون صفات اخلاقی سیر و سلوک، بعد میاد جلو میفرماد برای اینکه اونا رو خوب بتونید انجام بدید، باید یه نگاه وسیع به نهایت و غایت داشته باشید، نشانه ها رو دنبال بکنید. بعد میاد دوباره یه ذره خوردش میکنه، میگه خب حالا میخوای حرکت بکنی، با چی حرکت کنید به سمت خدا؟ میگه با همین واجبات، نماز، روزه، چیز عجیب و غریبی نیست، شاخدار نیست، سخت نیست، هرچی که بلدی از این چیزایی که میدونی واجبه با فرائض را بیفتید. و بگین لکم من وظائفه، وظائفی خدا برای شما تبیین کرده، با اونها حرکت کنید به سمت خدا. این وظائف هم هرچی که بلدیه، نه هر چیزی که باید باشد، هرچی که بلدی. انا شاهد لکم، اینجا هاش قشنگه، به به واقعا به به. ما همه رو تونتون اینا رو گفتم، برسم دو تا جمله داره، این دو تا جمله رو سم میخوام 20 دفعه بگیم. اون وقت آقا میفرماید که شما حرکت کنید، انا شاهد لکم، من شاهد شما، و مهمتر و حجیج یوم القیامت انکم. حجیج اونجایی که یک کسی میاد شروع میکنه اقامه برهان میکنه، استدلال میکنه و غالب میشه، حجت میاره. حجیج یوم القیامت انکم، من مدافع شما هستم روز قیامت از شما. شما این که من میگم پیاده کنید به اندازه توانتون، و قیامت که بشه من میام دفاع میکنم از شما. روز قیامت ملائکه هر سوالی بخوان بکنن امیرالمؤمنین جواب بده. فهم شما بیایید، فقط شما بیایید تو این مسیر، دست و پا بزنید، اشکال نداره. یه وقتی هم آدم از کوره در میره یه خطایی ازش سر میزنه، ممکنه یه جای شهوت غلبه کنه یه خطایی ازش سر بزنه، اما شما بیایید تو این مسیر پنجگانه ای که عرض کردیم، عمل، نهایت، استقامت، صبر و ورع. شما این پنج تا رو بیاید، نگاه به دور دست داشته باشید و سعی بکنید حالا با اون نگاه، نه با نگاه اینکه خدا میزنه نمیزنه چی میشه، حالا نماز بخونیم نخونیم، با اون نگاه سعی کنید واجباتتون انجام بدید. شما این چارچوبی که من میگم داشته باشید، اون وقت انا شاهد لکم، من علی شاهد شما، و حجیجون خودم حجت میارم که یوم القیامت انکم، روز قیامت من میام دفاع میکنم. بالاخره قرآن هم تایید میکنه این حرف رو دیگه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر گروهی از مردم با امام خودشون محشور میشن. اون امام شاهد بر اعمال، همین الان لحظه به لحظه شاهد بر اعمال ماست، دوشنبه ها و پنجشنبه ها، شب های قدر، ماه به ماه اعمال ما بهش عرضه میشه، کاملا آگاه. شاهد لکم و حجیجون. از اون طرف هم روز قیامت خودش میاد دفاع میکنه، چون منتها به شرط این که ما با او محشور بشویم. شرطش اون تیکه هاست که گفتیم، خیلی مهمه. به خاطر همینه که جای دیگه تو همین نهج البلاغه آقا میفهمد که الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، بدونید مردم، الا و انکم، ارسونید به همه، شما قدرت علی شدن ندارید. ولکن تو اینون، ولی من علی رو کمک کنید. آقا من میتونم امیرالمؤمنین رو کمک بکنم؟ بله، به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، با ورع، با کوشش، اجتهاد. خیلی مهمه محکم باشید تو مسیر. آقا میفرماید این مسیر رو شما بیاید. انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت عنکم، من خودم شاهد اعمال شما، خودم هم قیامت میام کمکتون میکنم. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. اینها هم دیگه آیات قرآنه دیگه. لذا این که امیرالمومنین میفرمند که با این چینش، و اینجا خودش نکته است، با این چینشی که اعمال رو، افعال رو داره آقا تحمیل میکنه، بعد میگه حالا رو کمک منم حساب بکنید. این مدل، مدل صحیح شیعه است دیگه. یعنی یه وقتی است که شما میخوای از امیرالمومنین و فضائلش حرف بزنی، یه مدلی از شفاعت مولا در روز قیامت صحبت میکنی که همه شل میشن دیگه، یادشون میره که باید یه اعمالی هم انجام بدن. اما خودش وقتی میخواد از کمک خودش در روز قیامت برای ما حرف بزنه، میفهمد عمل، نهایه، استقامه، صبر، ورع، اینا رو داشته باشید، نگاه به آینده، ابدیت، غایت، هدف، انجام واجبات، وظایفی که خدا رو دوشتون گذاشته، همه این دستورات رو میده. بعد میفهمد که حالا رو من حساب کن، حالا رو من حساب بکن. این مدله. اگر غیر از این بود، امیرالمومنین تو دوران خودش هم خیلی اهتمام نمیذاشت برای تربیت مردم، چون که خود امیرالمومنین شیوه و روش این بود که بعد از نماز صبح تو مسجد کوفه میشست تا طلوع آفتاب عبادت میکردن. وقتی آفتاب طلوع میکرد، هر روز برنامه کاری امیرالمومنین بود که مردم جمع میشدن، شروع میکرد آقا تعلیم قرآن، معارف دین شروع میکرد. آقا یه سیره تعلیم و تربیت داشت تو همون کوفه. خب اگه قراره که روز قیامت علی جان یه دفعه خودت بیای، انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت عنکم، خودت بیای حجت رو تمام بکنی، حرف بزنی با ملائکه، اینا رو بفرستی برن، اگه تو قراره شفاعت کنی، برای چی مردم هایی میشینی موعظه و نصیحت میکنی؟ معلومه که ما باید یه قدمی برداری، معلومه که ما باید یه حرکتی بکنیم. به خاطر همینم به ما میگن شیعه. شیعه یعنی پیرو، کسی که پاشو پشت سر امام خودش میذاره و حرکت میکنه. نکته دیگر این که روز قیامت در روایت داره که همه، هیچ کس از اولین و آخرین نیست مگر اینکه به شفاعت پیامبر و آل پیامبر احتیاج داره. هیچ کس نیست در این عالم که نیاز به شفاعت پیامبر نداشته باشه، حتی انبیای گذشته. دقت بکنید. خب اگه قرار من این همه کارامو خودم درست بکنم، نماز روزه ها میزون باشه و نمیدونم گناه نکنم و حساب و کتاب صاف باشه، برای چی اصلا شفاعت؟ اصلا هیچ کس بدون شفاعت اهل بیت با هر عملی لیاقت بهشت رو پیدا نخواهد کرد. هیچ کس تا امیرالمومنین اذن نده، سلمان فارسی با همه عظمتش دم در میمونه. او باید شفاعت بکنه، او باید شفاعت بکنه. لذا همه نیاز دارن به کمک امیرالمؤمنین و بچه‌هاش، همه نیاز دارن به کمک پیغمبر و بچه‌های رسول الله. حتی داره در بعضی از روایات که بعضی از کفار هم شفاعت میشن، منتها مدل شفاعت کفار چیه؟ چون اینا که از جهنم قرار نیست بیان بیرون، اما تو شفاعتی که از کفار میشه اونجا یه نوع تخفیف عذاب تو خود دل جهنم ازشون صورت میگیره. لذا امام باقر علیه السلام فرمودن که یه کاری نکنید، دقت بکنید، یکی دوتا روایت تو این مضمون من دیدم که امام باقر علیه السلام فرمودن که یه کاری نکنید که با کفار یه تعاملی داشته باشید که اونها به شما یه خدمتی بکنن که یه مسئولیتی به گردن پیامبر بیاد. یعنی وقتی یه آدمی که اصلا تو مذهب تشیع نیست میاد یه خدمتی به شما میکنه، یه جایی پیغمبر میخواد جبران کنه. کجاست؟ شفاعت روز قیامت. خب این بابا که الان قراره که خالدین فیها باشه، میگه بازم پیغمبر لطفش تو جهنم شامل حال او خواهد شد و او تو خود همونجا یه تخفیف عذابی خواهد گرفت. خیلی عجیبه. همه در روایت داره همه انبیا بی اذن و شفاعت پیغمبر اکرم داخل بهش نخواهند رفت، از این طرف تا کفار هم همینطور، همه عالم نیاز دارن به شفاعت این بزرگواران. لذا اینجوری نیستش که ما اعمالمون رو درست کنیم که دیگه ما شفاعت نداشته باشیم. خیر، اتفاقا باید برسی امیرالمومنین دم حوضه کوثر، شما رو شفاعت بکنه، بعد داخل بهشت بشی. و انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت انکم، یعنی فرمود من شاهد اعمال شما، شما درست بکنید اعمالتون رو، کم و کاستیاش هم درست میکنیم، من شاهد و خودم هم برهان اقامه میکنم، من جواب میدم. روایت بخونم دیگه، ما حرفمون رو زدیم و بس دیگه. امام مجتبی علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
میگه که توی قبرستان بقیع بود پیغمبر، جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ امیرالمؤمنین وارد شد. حضرت بهش فرمود که کنار برادرت علی بایست و نماز بخون. هر دو ایستادن پشت سر پیامبر اکرم نماز خوندن. وقتی که نماز تمام شد، آقا رو کرد به جعفر، فرمود خوش به حالت، خدا از طریق جبرئیل به من خبر داده که قرار در بهشت به تو دو بال بهشتی در بهشت به تو عنایت بکنن و مطالبی در مورد ایشون گفت. امیرالمومنین فرمود، عرضه داشت که به ابی انت و امی، یا رسول الله این فضیلت برادرم بود، برای من هم فضیلتی است. زود آقا فرمودن تو بالک یا علی، تو بالک یا علی، تو بالک یا علی، خوشا به حال تو. فرمودن خداوند یه جماعتی رو خلق کرده که شب و روز دارن برای تو طلب بخشش میکنن تا روز قیامت. امیرالمومنین عرضه داشت که اینا کیان؟ آقا فرمودن که همه مؤمنین. مگه نشنیدی قرآن چی میفرماد؟ این ارتباط دو طرف است. قرآن می فرماید که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مؤمنین میگن که خدایا ما رو ببخش و اونهایی که از ما سبقت گرفتن در ایمان، اونها رو هم ببخش. خب یا علی، کی از تو بیشتر سبقت گرفته در ایمان و اسلام؟ کیه؟ توی تمام جماعت مؤمنین برای تو دعا میکنن، غیر از دعایی که ملائکه برای تو دارن میکنن. بعد حضرت فرمودن که والله ثم والله ثم والله، به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، لو ان الرجل جاء یوم القیامه و ذنوبه اکثر من ورق الشجر و قطر المطر، اگر کسانی رو بیارن روز قیامت که گناهاشون از برگ درختان بیشتره، از قطرات باران بیشتره، و ما فی الارض من حجر او مدر، از آنچه که روی زمین روی سنگها یا شنریزه های بیابان هست گناهان اینها بیشتره. ثم لقد الله محبا لك ول اهل بيتك، اما خدا رو ملاقات بکنن در حالتی که محبت تو تو دلشونه و محبت حسین تو، حسن تو، اهل بیت تو دل اینهاست. لادخله الله الجنه، خدا اونها رو وارد بهشت خواهد کرد. گناهانشون از قطرات باران بیشتره، از برگ درختان بیشتره، اما چون ولایت و محبت تو دلشون هست خدا اینا رو وارد بهشت خواهد کرد. این روایت رو شما زمانی میتونی بخونی که اون مقدمه رو گفته باشی، والا هممون شل میشیم میریم دنبال زندگیمون، میگیم حالا دیگه قیامت امیرالمومنین هست و بله شما هیچ کاری هم نکنی با همین محبت داخل بهشت خواهی شد. اما امیرالمومنین فرمود چه بسا کسانی که 300 سال تو آتش میسوزن بعد به ما میرسن، بعد ما شفاعت میکنیم میرن تو بهشت. شیعه است، شیعه است. حضرت فرمود روز قیامت روزی است که ان یوم القیامه یوم شدید الحول، روزی که هول ترس وحشت بسیار زیاد. فمن اراد منکم ان یتلخص من حول ذالک الیوم، اگر کسی میخواد خلاص بشه از اون وحشت اون روز عظیم، فلیتول ولی، ولایت ولی من رو قبول بکنه، ولیتبع وصیی و خلیفتی من بعدی علی ابن ابی طالب علیه السلام، و تبعیت بکنه از وصی من، خلیفه من که بعد از من هست که او علی است. نمیفهمد که فقط محبت، میفهمد ولایتش رو قبول کنه و تبعیت بکنه. اگه کسی میخواد قیامت، حول قیامت رو نداشته باشه. الا و ان حب علی علم بین الایمان و النفاق، بدانید که محبت علی نشانه بین ایمان و نفاقه. به به به، فمن احبه کان مؤمنا و من ابغضه کان منافقا، هر کسی که او رو دوست داره مؤمنه، هر کسی که او رو دشمن می‌داره منافقه. شب معراج، این ادامه حدیثه، هر وقت جبرئیل با من تکلم کرد از طرف خدا، هر وقت خداوند با من تکلم کرد به من فرمود یا محمد صلی الله علیه و سلم، اقر علی من السلام و عرفه انه امام و اولیائی و نور من اطاعنی و هنئه به هذه الکرامت منی، سلام من رو به علی برسون، بگو علی امام دوستان من و چراغ هدایت برای پیروان من. بعد فرمود فقرای شیعیان علی رو دست کم نگیرید، اینا هر کدوم روز قیامت یه جمعی رو شفاعت میکنند و داخل بهشت میشه. امشب موعظه نداشتیم دیگه، همش داریم دیگه، حالا چون رسیدیم به این تیکه از فراز نهج البلاغه، اما اگر موعظه بخوایم بکنیم فقط یک کلمه است و اون اینه، چون ما یه روایتی داریم میفرمایند که اصلا شفاعت روز قیامت دست مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فهمد هیچ کس بی اجازه مهدی ما داخل بهش نخواهد شد. چرا؟ دلیل داره دیگه، دلیل علمیش اینه که ممکنه یه کسی امیرالمومنین رو قبول داره، امام حسین رو قبول داره، ولی منکر وجود امام زمان شده باشه. اگه کسی تا این 14 تا رو برسه جواز رو گرفته. میفرماید اگر او اجازه نده کسی داخل نمیشه. امام ما. خب حالا یه نکته این وسطه، کیا بالاخره قراره که اونجا یه اتفاقی بیفته، گره بخورن با امام زمان و داخل بهش بشن با اهل بیت علیهم السلام؟ کسانی که به لحاظ رفتاری و اعمالی سنخیتی داشته باشن دیگه. ما در روایت دیگه داریم بعضی از مؤمنین دارن داخل بهش میشن، بعضی ها یه دفعه دامنشونو میگیرن، میگه منم ببر با خودت، میگه تو کی هستی، تو مگه برای من چی کار کردی، میگه من همونم که فلان روز فلان جا تو آتش داشتی یه لیوان آب بهت دادم، یه خدمتی کردم. بعد در روایت داره که این مؤمن اونو شفاعت میکنه میبره. اگر کسی خدمتی کرده به یکی از شیعیان امیرالمؤمنین، توسط همون شیعه امیرالمؤمنین شفاعت میشه روز قیامت. او روایات عجیبی تو این زمینه داریم. خب یعنی یه کسی اومده یه کاری کرده، حالا کیا با امام زمان همسنخ میشن و آقا اونا رو میبره؟ کسانی که برای امام زمان یه قدمی برداشتن. اگه کسی یه خدمتی برای امام زمانش انجام داده خیلی مهم. اگر کوچکترین رابطه جزئی به اندازه یه لیوان آب دادن دست یه کسی باعث میشه اونور دست منو بگیره، کاری که شما برای امام زمان انجام میدید، دعا کمترین کار اینه دیگه. شما بعد هر نمازتون دارید یا کل ولی یک میخونید یا عجل ولی یک فرج میگید یا تو قنوتاتون بالاخره دارید دعا میکنید، کوچکترین رابطه کمترین رابطه همینه دیگه. همین ارتباط آدم بتونه گسترش بده، اون وقت بیاره تو عمل قدمهای دیگری برداره برای امامش، قوقا میکنه، قیامت شفاعت میشه. فرمود و من صافح محبا لعلی غفر الله له الذنوب. این حرف آخره ما کیف کنیم، اصلا چرا همش آخر منبر یه چیز بگیم گریه کنیم روزه بخونیم؟ یه کسی مصافحه بکنه با محب امیرالمؤمنین، همین یه کسی محب امیرالمؤمنین شما باش مصافحه میکنی، غفر الله له الذنوب، خدا گناهاشو میبخشه و او رو وارد بهشت خواهد کرد. اینا روایاتی است که همش سند داره و مهمه. خدا ما رو شیعه امیرالمؤمنین قرار بده.